صبحانه با خبر.
صبح جمعه شما بخیر در ایران و سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد جمعه دوم آبان هستیم، برابر با 24 اکتبر. امروز در تهران، کرج، قم، عراک، اصفهان و بندرعباس هوا کمی ابری و به ویژه غبارآلود خواهد بود. در سایر شهرهای نیمه شمالی کشور از غرب تا شرق هوا نیمه ابری و در شهرهای نیمه جنوبی کشور آفتابی پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 16 درجه در تبریز تا 23 درجه در اصفهان، مشهد و تهران خواهد بود و در نیمه جنوبی کشور بین 23 درجه در کرمان و شیراز تا 33 درجه در بندرعباس. در اهواز، زاهدان و آبادان و یزد حداکثر دمای هوا 28 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی در اتاق خبر، شاهین بشیری در هیئت تحلیلیه، مارتین در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان با صبحانه با خبری دیگر جمعه شما رو همراهی میکنیم. پیش از پرداختن به سایر مطالب مثل همیشه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما سمیرا، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به نتیجه نرسد، ایران مسئول اصلی آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم شرمن اعلام کرده است که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی آماده‌اند تا توافق جامع را امضا کنند و اگر چنین اتفاقی نیفتد، تقصیر متوجه ایران خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که 6 قدرت جهانی پیشنهاداتی منصفانه، قابل اجرا و همچنین مطابق با آنچه ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در نظر دارد، به این کشور ارائه دادند. اما در خبری دیگر مرتبط به مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین، حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده کارشناسی هسته‌ای اعلام کرد که گفتگوهای کارشناسی بین ایران و گروه 5+1 جدی، فشرده و مفید بوده است. او در روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که دو طرف معتقدند که مباحث مطرح شده در این جلسات برای یافتن راه حل‌های نهایی مؤثر و مفید بوده است. حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش در یک ماه گذشته بیش از 500 تن از اعضای گروه‌های جهادی سوریه از جمله داعش و جبهه النصره در شمال سوریه را کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناظر حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر همچنین گفته است که از میان 553 فرد کشته شده، 32 تن از آنها از اعضای گروه‌های جهادی نبودند. حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در حالی ادامه دارد که مبارزان کوبانی همچنان کنترل این شهر را در دست دارند و به گفته یکی از مقامات رسمی وزارت دفاع آمریکا که خواسته ناشناس بماند، آمریکا فکر می‌کند که مدافعان کرد کوبانی قادر خواهند بود تا مقابل داعش بایستند. ایستادگی کوبانی در حالی ادامه دارد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز روز گذشته اعلام کرد که 200 تن از کردهای پیشمرگه عراق می توانند از مرز این کشور عبور کرده و برای کمک به کوبانی بروند. غلام اعظم رهبر سابق حزب جماعت اسلامی بنگلادش که به جرم جنایات جنگی و قتل هزاران روشنفکر بنگلادشی به 90 سال زندان محکوم شده بود، روز پنجشنبه در پی سکته قلبی درگذشت. غلام اعظم 91 ساله که در دوران جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان دستور قتل شمار زیادی از روشنفکران، نویسندگان و دیگر اندیشان بنگلادشی را صادر کرده بود، سال گذشته در دادگاهی غیر مذهبی تفهیم اتهام شد. اتهاماتی که او و حزبش جماعت اسلامی هرگز آنها را نپذیرفته و سیاسی خواندند. 3 میلیون تن در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان جان خود را از دست دادند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. پیامدهای اسید پاشی به دختران و زنان و اظهار نظرهای ضد و نقیض مقامات مسئول جمهوری اسلامی موضوع نخستین گزارش امروز ماست. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره طرح کاهش سخت گیری های بانکی برای اعطای تسهیلات بانکی به صنایع کوچک تحلیل خواهد کرد. در نبود روزنامه ها در ایران امروز ایلیا جزایری روزنامه های خاورمیانه رو برای ما ورق خواهد زد. با حبیب روشنزاده از تازه های جهان ورزش با خبر میشیم. شماری از پیام های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک های شما که مثل همیشه میتونید از همینک از طریق 2 شماره تلفن برای ارسال اونها اقدام کنید. 2-0-420-733-595-555 و 2-07-926-011-57-30. از آغاز ماجرای اسید پاشی ها در اصفهان ضد و نقیض گویی های مسئولان در مورد شناسایی عاملان این وقایع و انگیزه هایشان فضای رسانه های داخلی رو پر کرده. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
در حالی که یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اول آبان از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داده، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید تلاش‌های جدی برای شناسایی اسیدپاش در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالله محمودزاده مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی خبر داد که عوامل اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شدند. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی 30 مهر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که مسئله اسیدپاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. اما علت این تناقض‌گویی در مورد شناسایی عوامل اسیدپاشی و انگیزه های آنها چیست؟ مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه استونی بروک در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا میگوید
در ماجراهایی مثل این در کشورهایی که رسانه‌ها آزاد هستند و جامعه باز هست، معمولاً به مردم اعلام می‌کنند که تحقیقات در این زمینه زمانبر هست، اما به تدریج وقتی نکاتی آشکار میشه این رو به اطلاع عموم میرسونند. در عین حال تناقض‌گویی نمی‌کنند، دروغ هم به مردم نمیگن. اما در جمهوری اسلامی متاسفانه چون بنا بر مهندسی افکار عمومی هست و میدونن که اعتماد عمومی به اونها بسیار پایین هست، معمولا بخشی از اطلاعاتی که برای اونها روشن هست این اطلاعات رو در اختیار عموم نمیگذارن. فرصت کافی نیست در این گونه بحران‌ها برای هماهنگی و از همین جهت هم به دلیل فشار افکار عمومی اونها مجبورن که مصاحبه کنن و بدون هماهنگی میان حرفای متناقض و بعضن نکاتی که برای مردم نادرستیش آشکار هست رو بیان میکنن. یه بخش دیگه هم تلاش سازمانی یافته است برای پنهان کردن واقعیات، چون میدونن که مردم در این زمینه ها مظنون هستن به نیروهای خودسر. از همین جهت هم تلاش میکنن بخشی از اطلاعات رو از مردم پنهان کنن.
از سوی دیگر برخی از شهروندان اصفهان از دریافت پیام‌های هشدارآمیز درباره اسیدپاشی در صورت رعایت نکردن حجاب خبر دادند. در همین حال آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه ضمن آنکه گفت نهی از منکر با زبان خشک جواب نمیدهد افزود گاهی امر به معروف و نهی از منکر آن است که انسان امر به کاری کرده یا نهی از اقدامی کند، ولی گاهی هم لازم است که به زبانهایی غیر از امر کردن این کار را انجام دهد. اما انگیزه فرد یا افرادی که دست به چنین حرکاتی در جامعه میزنند چیست و چه بیان اجتماعی پشت چنین حرکتی میتواند نهفته باشد؟ مجید محمدی:
مهمترین کارکرد این اسیدپاشی‌ها ارعاب عمومی بوده و کاملا مشخص هست که اینها به نتیجه رسیدند. در ارعاب عمومی اینها کاملا موفق عمل کردند. اگر به تاریخ این گونه برخوردها هم در جمهوری اسلامی ما نگاه بکنیم، مواردی که از این قبیل اتفاق افتاده نشون داده که شکاف بین شرع و قانون در جمهوری اسلامی اون رو میشه عامل اصلی دونست و تا زمانی که این شکاف رو مقامات نتونن حل بکنن یا فرهنگ جامعه نتونه این شکاف رو حل بکنه، ما همچنان با این گونه موارد میتونیم برخورد داشته باشیم.
روز چهارشنبه 30 مهر ماه هزاران تن در اصفهان و تهران در اعتراض به مسئله اسیدپاشی‌های اصفهان مقابل دادگستری اصفهان و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران دست به تجمع زدند که بنا به گفته شاهدان عینی پلیس تجمعات آنها را متفرق کرده است. از سوی دیگر سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در مورد اسیدپاشی در ایران در صفحه توییتر خود نوشت آمریکا کاملا این حملات غیر انسانی علیه زنان در ایران را که گفته می شود به دلیل نداشتن حجاب بوده محکوم می کند. وی افزود آمریکا از دولت ایران می خواهد عاملان این امر را پیدا و محاکمه کند. خانم پاور همچنین در این مورد نوشت گزارش تظاهرات ایرانیان که خواستار اقدام مسئولان و مقامات در این مورد شدند نمایش چشمگیری از همبستگی با زنان ایران است.
شاهین بشیری گزارش میداد حمله از طریق اسید به دختران و زنان واکنش شما دوستان عزیز رادیو فردا را هم برانگیخته که به اتفاق به چند از اونها گوش میکنیم.
در رابطه با اسیدپاشی اصفهان میخواستم ببینم این امر به معروف و نهی از منکر فقط برای چند تا خانم شیک پوش یا برای کل افراد مملکت ما که آقا میره به جای دلار بابت پول نفت چایی و برنجای فاسد هندی میاره، کیسه برنج که دو سال پیش بوده 40-70 هزار تومان حالا میده بهش 300 هزار تومان. اگر بنا به امر به معروف و نهی از منکر باشه برن شری بابا رو بگیرن بگن آقا خون ملت رو تو شیشه نکن.
علی هستم از مشهد تماس میگیرم. میخواستم عرض کنم که یک حزب اللهی واقعی هرگز اسید پاشی نمیکنه و این کار اوناییه که میخوان مخالفت کنن با این طرحی که مجلس تصویب کرده برای حمایت از ناجیان نهی از منکر، و این کار کسانی است که ضد اسلام و ضد ایرانی هستند. و از وزارت محترم اطلاعات خواهشمندم که اینا رو در اسرع وقت بگیره و مشخص بشه که اینا حزب اللهی واقعی نیستن.
امیدوارم روزی بشود که تمام نماینده های مجلس فوق لسان یا بالاتر از طریق رأی آزاد مردم انتخاب بشوند. اگر انتصابی باشند که از فیلتر روحانیت گذشته باشند اسیدپاشی هم بازم خواهد بود موقعی که لازم بدانند.
دلم میخواست دنیا رنگ دیگر بود، خدا با بنده هایش مهربان تر بود، از ما بیچار مردم یاد میفرمود. خدایا ما ملتی حق ناشناس و ناسپاس بودیم، تو ما را ببخش. فرشته هستم از تهران.
بنگاه‌های کوچک در ایران و وضعیت مالی آنها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صحبتون بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی، درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی هیئت دولت طرحی رو تصویب کرده که بر پایه آن قرار هست به سختگیری‌های بانک‌ها در اعطای تسهیلات مالی به صنایع کوچک پایان داده بشه. می‌خواستم از شما بپرسم که چه عواملی باعث سختگیری بانک‌ها شده نسبت به صنایع کوچک؟
در ایران به دلیل وضعیت نظام بانکی، سلطه دولت بر اقتصاد و همینطور قدرت شرکت‌های بزرگ دولتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط همیشه در حاشیه قرار داشتند از لحاظ دسترسی به تسهیلات مالی. یک رویداد مهم وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط رو از لحاظ دریافت تسهیلات سخت‌تر کرد. توضیح این که از سال 1384 آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین به اجرا گذاشته شد، به خصوص برای اینکه سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها به طرح‌های مربوط به ایجاد بنگاه‌های کوچک اختصاص پیدا بکنه. گویا در فاصله سال‌های 1384 تا خرداد 93 حدود 30,000 میلیارد تومان به طرح معروف به بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین اختصاص پیدا کرده که شمار زیادی از اونها نه بازده داشتند نه اشتغالی به وجود آوردند. تسهیلات دریافتی در کارهای دیگری به کار گرفته شدند و بخش بزرگی از این تسهیلات هم به بانک‌ها بر نگشتند. از اون موقع سختگیری بانک‌ها در قبال صنایع کوچک شدت گرفت، حتی به بنگاه‌های کوچک واقعی هم که به خصوص در شرایط بحرانی دچار مشکل بودند. شمار زیادی از اونها به خاطر محروم ماندن از دریافت اعتبار تعطیل شدند. حالا گویا با طرحی که تصویب شده قرار هست سختگیری در قبال صنایع کوچک متوقف و یا حداقل کمتر بشه.
آقای خاوند، اصولا در ایران تقسیم بندی صنایع به کوچک، متوسط و بزرگ بر پایه چه ملاک و معیاری انجام میگیره؟
در آمارای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بنگاه‌هایی که کمتر از 10 نفر کارکن داشته باشند خرد گفته میشه. بین 10 تا 49 میشن بنگاه‌های کوچک، از 50 تا 99 کارکن به اونها متوسط میگن، بنگاه‌های بالاتر از 100 نفر کارکن هم بزرگ به حساب میان.
وقت صنایع کوچک چه نقشی در اقتصاد ایران خواهند داشت؟
بر پایه ارزیابی وزارت صنعت و معدن و تجارت، تعداد بنگاه‌های خرد و کوچک، یعنی بنگاه‌هایی که زیر 50 نفر کارکن دارند و دارای پروانه بهره برداری صنعتی هستند، به 83,000 واحد میرسه. اینها 25% ارزش افزوده کشور رو تأمین میکنند، ولی 42% اشتغال متعلق به اونهاست. میبینیم که شبکه این واحدهای کوچک نقش کلیدی دارند در بازار کار ایران. متاسفانه همین بنگاه‌های کوچک همراه با بنگاه‌های متوسط بزرگترین قربانیان رکود و تحریم بودند. نزدیک به 25% اونها طی چند سال گذشته تعطیل شدند، بقیه هم به صورت متوسط با کمتر از نصف ظرفیتشون کار میکنند.
آقای خامد، خیلی کوتاه میخواستم از شما بپرسم که میشه یه مقایسه‌ای کرد بین ایران و کشوری مثل فرانسه که شما باهاش آشنایی دارید؟
در ایران هم مثل فرانسه و مثل بعضی دیگر از کشورهای پیشرفته صنایع کوچک و صنایع متوسط نقش بسیار مهمی دارند. اصولا در تمام کشورها شبکه صنایع کوچک و متوسط بزرگترین ظرفیت را ایجاد می‌کنند برای ایجاد کار و ایجاد فعالیت.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر می‌کنم و روز خوبی را آرزو می‌کنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز جمعه است و همونطور که میدونید در ایران روزنامه ها تعطیله و ما در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های منطقه. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، روزنامه الشرق الاوسط از راه اندازی مراکز فرهنگی ایرانی در استان الحجه یمن توسط حوثی‌ها خبری داده.
بله آقای حسینی، اول بگم موقعیت استان حجه موقعیت بسیار مهمی هست. این استان هم مرز عربستان سعودی هست. اخیراً کنترل این استان به دست گروه حوثی‌ها، گروه شیعیان در یمن افتاده، گروهی که اخیرا منطقه وسیع از یمن رو تونسته به کنترل خودش در بیاره و حتی وارد دولت بشه. اینطور که روزنامه اشرق‌الاوسط به نقل از منابع خودش نوشته، حلقه های فرهنگی راه افتاده در این استان که اونها رو ایران مدیریت میکنه، بنا به ادعای روزنامه اشرق‌الاوسط به نقل از منبع آگاه خودش، و گفته این حلقه ها اقدام به ترویج برای مذهب تشیع میکنن و سعی میکنن جوانان منطقه هجر رو به مذهب تشیع فرا بخونن و اونها رو به گروه خودشون، گروه انصار الله، گروهی که حوثی ها تشکیل دادن، جذب کنن. و البته در این باره گفته این مسئله باعث تنش مذهبی در استان هجه شده و بعضی قبایل شروع کردن با مقابله با گروه حوثی ها رو.
همچنین باز دوباره در اشرق‌الاوسط بمانیم، چرا که این روزنامه از شرایط جدید در دانشگاه شهر موصل عراق در سایه حضور گروه داعش گزارشی تهیه کرده.
دانشگاه در عراق باز شدن برای سال تحصیلی جدید، از جمله دانشگاه موصل. برای اولین سال هست که این دانشگاه تحت سیطره گروه حوثی ها باز میشه، اینطور که منابع موجود در دانشگاه و بعضی استادان به روزنامه اشرق‌الاوسط گفتن شمار دانشجویانی که امسال به دانشگاه مراجعه میکنن و در کلاس‌ها شرکت میکنن بسیار کم هستن و بسیار از خانواده‌ها مانع از این شدن که فرزندانشون به دانشگاه برن، چرا که دانشگاه به یک پایگاه برای گروه داعش تبدیل شده و میگن شبه نظامیان گروه داعش در دانشگاه حضوری گسترده دارن. به علاوه این بخشنامه ای صادر کرده گروه داعش، اول جدا کرده دخترها رو از پسرها رو، ایجاد تفکیک جنسیتی کرده، بعد یک سری مواد رو حذف کرده. یکی از اساتید دانشگاه به روزنامه اشرق‌الاوسط گفته که سه دانشکده حقوق، علوم سیاسی و هنرهای زیبا به دستور داعش به طور کلی حذف شده و گفته اینها دروس شرک هستن و نباید تدریس بشن. به علاوه این که از تمام اساتید خواسته هر جا کلمه و واژه جمهوری عراق هست حذف بکنن و به جاش بنویسن خلافت اسلامی.
آقای جزایری، روزنامه الحیات گزارشی از آمادگی پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق برای اعزام به شهر کوبانی به رهبری برادر مسعود بارزانی خبری داده.
بنا به توافقی که صورت گرفته و اون رو روزنامه الحیات منعکس کرده، 200 شبه نظامی، یا بهتر بگم 200 نیروی پیشمرگه کرد از اقلیم کردستان عراق قرار هست از راه ترکیه وارد شهر کوبانی بشن. رهبری این نیروها رو برادر مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، بر عهده داره. این نیروهای پیشمرگه مسلح‌تر هستند از کردهای مدافع در شهر کوبانی، اسلحه سنگین‌تری نسبت به اونها به همراه خودشون میبرن و پیشبینی میکنن منابع کرد که حضور این نیروها باعث بشه که معادله جنگ در شهر کوبانی تغییر بکنه به سود کردها، به ویژه این که روز گذشته توافق تقسیم قدرت میان کردهای سوریه صورت گرفت. این توافق منعقد شد در اقلیم کردستان و به طور کلی تمام پیشبینی ها که از این هست که وضعیت کوبانی و منطقه کردنشین در سوریه با توافقات جدید و همچنین کمک های جدیدی که به کردها در سوریه میشه، از جمله پیوستن بخشی از ارتش آزاد سوریه به اونها و همچنین افزایش حملات نیروهای ائتلاف بین‌الملل، به طور کلی بهتر بشه وضعیت این منطقه در مقابل حمله گروه داعش.
روزنامه بعدی روزنامه النهار هست آقای جزایری، که گزارشی داره درباره منهدم کردن یک هسته مهم وابسته به گروه داعش در لبنان.
ارتش لبنان که عملیات قابل توجهی انجام داد روز پنجشنبه، در این عملیات در منطقه آسون لبنان در شمال لبنان یک هسته داعش رو به طور کامل منهدم کرد. رهبر این هسته که یک فرد تحت تعقیب بوده، لبنانی هست، به اسم احمد سلیم میقاتی رو دستگیر کرد. شماری از افراد وابسته به گروه داعش رو کشت در این عملیات. اینها در یک خانه تیمی جمع شده بودند. در این خانه تیمی مقادیر زیادی مواد منفجره، اسلحه و مهمات کشف شده. بلال عمر میقاتی، برادرزاده مسئول این گروه که سر یکی از سربازان لبنانی رو به نوشته روزنامه النهار بریده کشته شد در این درگیری و به علاوه همه اینها ورود آوارگان سوری از این پس به لبنان ممنوع شد. اقدام هایی است که دولت لبنان داره برمی‌داره برای تأمین امنیت این کشور.
آقای جزایری خیلی ممنونم از شما.
سپاس از شما.
یکی دو تا پیامکی که به دستمون رسیده میتونیم بخونیم براتون. شنونده‌ای نوشته نمیشود میلیاردی اختلاس کرد، کهریزک درست کرد، کوی دانشگاه آفرید، از روی مردم با ماشین رد شد و در این حال از جوانان یا زنان جوان پرسید چرا با حجاب نیستند. شنونده دیگری نوشته سلام بر مجریان صبحانه با خبر و درود به آقای احمدی نژاد که با احداث پل و جاده و آزادراه ایران را جوان کرد. امضا اسد سنگابی از شیراز. حبیب روشنزاده با ما وعده داره برای اینکه ما رو ببره به جهان ورزش.
در پنجمین روز بازی‌های آسیایی اینچئون در کره جنوبی، ایران با کسب 32 مدال مجموع مدال‌های خود را به 112 رساند و در رده چهارم جدول رده‌بندی مدال‌ها باقی ماند. بالاتر از ایران ژاپن قرار دارد با مجموع 137 مدال در رده سوم. کره جنوبی با 197 مدال مکان دوم را در اختیار دارد و چین در صدر جدول با 296 مدال بدون رقیب. تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی بر تایلند به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال جوانان آسیا راه یافت. در این مسابقات که در بحرین جریان دارد، جوانان ایران پیروزی بر تیم والیبال جوانان تایلند را در 3 گیم متوالی 3-0 به دست آوردند و علاوه بر راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات، جواز ورود به مسابقات والیبال جوانان جهان را نیز کسب کردند. ایران برای راهیابی به فینال مسابقات آسیایی با برنده بازی بحرین تایوان روبرو خواهد شد. در آخرین جدول رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که از سوی فیفا تنظیم شده، تیم ملی فوتبال ایران 7 پله سقوط کرد و در ردیف 51 قرار گرفت. در این جدول ایران اما در میان تیم‌های آسیایی اول است، گرچه از بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام آسیایی نشده. در رده‌بندی آسیایی فیفا بعد از ایران، ژاپن، ازبکستان و کره جنوبی دوم تا چهارمند. در رده‌بندی جهانی تیم ملی فوتبال آلمان پیشتاز است و آرژانتین و کولومبیا دوم و سوم. بلژیک، هلند و برزیل چهارم تا ششم. این رده‌بندی هر 30 روز یک بار انجام می‌گیرد. در اروپا دیشب 23 مسابقه از بازی‌های مرحله گروهی لیگ اروپا در 12 گروه برگزار شد و جمعاً 63 گل از دروازه‌ها گذشت. در بازی‌های دو گروه 10 گل از دروازه‌ها گذشت که پرگل‌ترین گروه‌ها به حساب می‌آمدند. گروه آ یا گروه 1 که در آلمان مونشنگلادباخ تیم آپولون لیماسول قبرس را 5-0 شکست داد و در اسپانیا ویارئال هم 4-1 بر تیم اف سی زوریخ پیروز شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، گل چهارم ویارئال را بازیکن مکزیکی این تیم جیوانی دو سانتوس به ثمر رساند. در این گروه یعنی گروه آ، ویارئال و مونشنگلادباخ به ترتیب با 7-5 امتیاز اول و دومند. بازی‌های گروه سه نیز 10 گل داشت. تاتنهام در لندن با هتریک هری کین 5-1 تیم آستراس تریپولیس از یونان را برد و بشیکتاش ترکیه هم در بلگراد با 4 گل پارتیزان بلگراد را در هم کوبید. بشیکتاش و تاتنهام هر دو 5 امتیازی و اول و دومند. دیشب چند مسابقه هم بدون گل بود، از جمله بازی اینتر میلان با سنت اتین فرانسه در میلان، ولی اینتر میلان با 7 امتیاز همچنان پیشتاز گروه F یا گروه 6 باقی ماند. در گروه H یا گروه 8 نیز به گزارش شبکه فاکس سپورتس، تیم ایورتون انگلیس با تیم لیل فرانسه در فرانسه 0-0 مساوی کرد و امتیاز گرفت. That's going to do it. Final whistles here. Everton unbeaten and now scoreless between Lille and Everton. اورتون با 5 امتیاز موقعیت خود را در سطح جدول گروه حفظ کرده. وولفسبورگ از آلمان با 4 امتیاز دوم است. دور چهارم بازی‌های لیگ اروپا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی بود که از جهان ورزش برای ما میگفت. ساعت 7:30 است. در ادامه صبحانه با خبر ضمن تشکر مجدد از شما که با ما همراه هستید با سمیرا قرایی